طی ای دو سالی که ظلمای رکبول خانما کرد که تا به حال ادامه داره و تصمیم ندارن که استاپش کنن، این حکومت پایدار نمیمانه، چون دشمن زنا هستک و زنان در طول تاریخ افغانستان ثابت شده که هر چی شوه، چی خشونت های فامیلی بوده، چی خشونت ها بوده از طرف دولت، هر چیزی که بوده استادگی کردن و حق خود گرفتن. اگر امروز پشتیبان ندارن، خودشان به این خود حتما میتونن که به جایی برسن.
خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. شما چی تفاوتی در تجلیل از 8 مارس در چند سال گذشته و اکنون میبینید؟ آیا زنان میتونند در حاکمیت طالبان در این روز صدای خود بلند کنند و یا حق خود بخواهند؟
حکومتی که فعلا قدر مادر خود، قدر خانم خود، قدر دختر خود نمیدانه، بالای خانم افغان ظلم میکنه، طبیعی‌ترین حق انسانیشان برشان نمیده، وحشت ایجاد کرده بین خانم ها. خانم ها را تا حد آخر میرانند از حکومت، نه تنها از حکومت، از جامعه، از هر لحاظی خانم ها را میرانند، کم میزنند. او حکومت پس چگونه روز زن را تجلیل کنه؟ در فرهنگ لغت طالبا چیز به نام 8 مارچ، چیز به نام حق زن، چیز به نام حق انسانی زن وجود نداره. و به نظر ما که تفاوت تجلیل از 8 مارچ امسال یا در حکومت طالبا و در مقایسه با حکومت های قبلی این است که مهمترین تفاوتش هم ایست که کاملا از بین رفت 8 مارچ. همه کشورها تجلیل میکنن، همه کشورهای همسایه به حق زن ارزش قائل هستن. اینا متاسفانه با سواد و خرد کمی که دارن میگن ما به زن ارزش میدیم، به جایش ارزش میدیم، ولی او زنی که هر روز شکم گرسنه میبینه طفلایش خواب میشه، او زنی که از وظیفه خود برکنار شده، او زنی که نان خوردن نداره، او زنی که ظلم فامیل تحمل میکنه، او زنی که مشکل داره ولی کسی نیست که صدایش بشنوه، او زنی که از حق خود میخیزه و دفاع میکنه ولی پس زده میشه، او زن روزش در افغانستان معلوم داره که تجلیل نمیشه. نه تنها تجلیل نمیکنن این روزه، با گفتی عامیانه اگر بگیم، همه قدر که حق انسانی یک زن برشان بته اونمو کل گپ است. ضرور نیست که بگیم که بیا این روز 8 مارس تجلیل کنیم. وقتی که یک زن افغان در داخل افغانستان از حکومت راضی باشه، همه دنیا کل گلزار می باشه. اما متاسفانه که تو یک چیز فقط یک رویا میمونه.
این گونه سرکوب کردن زنان و رفتار خشنی که طالبان در برابر زنان انجام میده، آیا در اسلام هم آمده این گونه برخورد با زن؟ و یا در بخش های دیگه از جهان اسلام، در کشورهایی که زنان سهم مهمی در جامعه خود دارند، این عمل مطابقت داره؟
سرکوب کردن زنا و رفتار خشن نه تنها که یک جامعه را طرف بهبودی نمیبره، بلکه اساس بنیاد یک جامعه را تباه میسازه. وقتی در یک خانواده یک مادر نتانه که زندگی راحت داشته باشه، نتانه که به خواسته خود برسه، یک مادر را که وقت بخوایم از یک فامیل حذف کنیم، اونمو رقم یک زن وقت بخوایی که از یک جامعه حذف کنی، اساس و بنیاد او جامعه را از بین بردی. یعنی در کشورهای دیگه اگه ببینیم، کشورهای اسلامیه که خانمان نقش فعال دارن، در دولت، در دفاتر کار میکنن، در جامعه سهم بسیار ارزنده دارن، او هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی بر او خانم ایجاد نمیشه. او خانم بدل خودش پوشش داره، بدل خودش رفتار داره، بدل خودش گشتار داره، بدل خودش هر جای بخواه میره، بدل خودش هر وظیفه‌ای که بتانه اجرا میکنه، با فامیل خود مصدر خدمت است، با جامعه مصدر خدمت است، تحصیل میکنه. حق تحصیل مهمترین گپ که وقتی که حق تحصیل داشته باشد، سفر میکنه به بیرون کشور، از زندگی خود لذت میبره. ولی زن افغان حتی نمیمونه که بیرون برایه، از در خانهش بیرون نمیمونه برایه.
اکثرا زنان افغان از جامعه جهانی میخواهند تا طالبان را به خاطر اعاده حقوقشان وادار بسازند که طالبان را مجبور بسازد که حقوق زنان را بپذیرند. اما چرا با این همه جهان نمیخواهد طالبان را مجبور بسازند تا از اعلامیه هایشان که اکثرا نقض حقوق زنان از دست بردارند؟ از نظر شما جامعه جهانی با کدام راهکارها میتونند طالبان را وادار به تامین حقوق زنان بسازند؟
تشکر. قسمی که من قبلا گفتم، ظلمی که امروزه بالای زن افغان میشه ای وحشتناک است و جامعه جهانی که امروز به پای تماشای این ظلم نشسته، ای هیچ فرقی با دولت امروزی که در افغانستان است نداره. جامعه جهانی میتونه با عمل، نه با صدور اعلامیه ها، نه با گفتار، بلکه با عمل میتونه که به بسیار آسانی این ظلم توقف بده. اما متاسفانه جز تماشا کردن هیچ کار تا بالا نکردن. اگر جامعه جهانی، کشورهای بین المللی یک بار فقط عملاً با قوت بسیار از زنان افغان دفاع کنه، معلوم دار است که طالبا و این دولت دروزی که افغانستان است یا دیگه ظلم کردن بالای زنان افغان توقف میتن. ولی متاسفانه هیچ کار تا بالا صورت نگرفته. یگانه کاری که جامعه جهانی که میتونه انجام بده وارد کردن فشار بسیار زیاد بالای طالبا است، نه با صدور اعلامیه بلکه با عمل میتونه که جلوگیری کنه از این ظلمی که امروز بالای زنان میشه. شما ببینید در هر نقطه جهان، خصوصا در کشورهای پیشرفته، وقتی حق یک انسان، چی مرد باشه چی زن باشه، وقتی تلف میشه، به هزاران جای آوازش، خبرش میرسه که فلان شخص در این کشور به این شیوه مورد آزار قرار گرفت. اما متاسفانه امروزه میبینین که قصه زندگی یک نفر نیست، بلکه قصه زندگی نیم یک کشور و نیم یک ملت است. اما متاسفانه من نمیدانم که جامعه جهانی چی منفعت با خاموشی خود در این قسمت داره. خاموشی جامعه جهانی باعث از این میشه تا این ظلم دوام پیدا کنه. هرچند که زنان افغان قوی هستند، هرچند که تا امروز هر کاری که صورت گرفته، هر استادگی که صورت گرفته، تنها خود جوش بوده، از طرف خود زنها بوده، در داخل افغانستان بوده و بدون کمک جامعه جهانی بوده. فرض کنین اگر در این گونه جنبش های خود جوش و در این گونه اعتراضات حمایت جامعه جهانی باشه، حتما یک نتیجه محکم تر میداد. اما متاسفانه اگر مو خانم های بیچاره که به سرک ها برآمدن، از حق خود دفاع کردن، حرکات خود جوش انجام دادن، اونا سرکوب شدن. وقت خواستن از حق خود دفاع کنن، اونا را قید ساختن به زندانها، به زیرزمینی هایی که انسان یک لحظه نمیتونه، اوجه یک مرد نمیتونه یک ثانیه زندگی کنه. اونا اونجا خانما را به شکل دستجمعی زندانی ساختن. به هدف ما از همه مواردی است که جامعه جهانی با وارد کردن فشار و عملی ساختن حرفای خود میتونه تا یک تغییر مثبت و تغییر محکم را در وضعیت زنان در افغانستان امروزه بیاره. خواهش ما ای است تا بیش از این که دیر شود، لطفاً جامعه جهانی دست به عمل بزنه و مانع خشونت ها شود. ما روز به روز دیده روان هستیم که این ظلم ها ادامه پیدا میکنه و در رسانه ها و در همه جاها نسبت روزهای اول نشرش و مو شدتی که داشت حال به او شکل به گوش جهان رسانده نمیشه، چرا که جهان مثل از این که یک برک سیل است، وضعیت زنان افغانستان در تمام جهان پخش، ولی حال همگی خاموش است. همه فکر میکنن که حال در افغانستان صلح هست، زنها به بهترین شکل زندگی میکنه، تصویرهای دروغین را که در یوتیوب و جاهای دیگه پخش میشه همش سیاست طالبان، از داخل افغانستان خبر نیستن که فعلا چی واسی از جریان داره. زیر پوست افغانستان ای که چی میگذره، وقتی یک شخص درک میکنه که یک زن باشه، حقش تلف شده باشه و در داخل افغانستان باشه و به خاطر حق خود ایستادگی کنه و دوباره سرکوب شوه. یک بار دیگه در آخر از جامعه جهانی خواهش میکنم که تماشاگر این ظلم نباشه. تماشای این ظلم هیچ لذتی نداره، برعکس تبا ساختن یک کشور، تبا ساختن زنان رو کشور هیچ منفعتی به جامعه جهانی نمیداشته باشه.
سپاس خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از ارائه توضیحاتتان تشکر.
تشکر.
از سوی هم فعالان حقوق بشر میگویند هدف زنان از ایجاد و نامگذاری روز زن از همان ابتدا اقدامی بود برای دادخواهی حقوق زنان، ولی به گفته آنها در جامعه افغانستان زیر حاکمیت نظام طالبانی که ضد حقوق و آزادی های زن و ارزش های حقوق بشری است، زنان از حداقل حقوق و آزادی های خود محروم و به آنها دسترسی ندارند. این حرف های باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان حقوق بشر است.
وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی زن هم به عنوان یک بخش مهمی از جامعه، به عنوان بخش مهمی از جامعه انسانیت یا انسان، تمام حقوق و آزادی هایی که سایر انسان ها، سایر کتگوری ها دارد و مرد به عنوان یک انسان دارد، زنان هم به عنوان یک انسان او حقوق خود را دارد. بنابراین در افغانستان متاسفانه خصوصا در این اواخر ما مشاهد هستیم که طالبان به شخصی ترین و خصوصی ترین حریم زنان و حقوق زنان چسبیدن و ممانعت کردن و اونا رو محروم کردن. مثلا شما در کابل و سایر جاها، به خصوص در غرب کابل، نه تنها در غرب کابل، در تمام ساحات افغانستان، در شهر کابل شما شاهد بودیم که طالبان آمدن در سر هر کوچه استاد شدن و زنان را خانه بیرون شدن نموندن، زنان را از حقوق و آزادیشان محروم کردن. دختران امروز حق رفتن به مکتب را ندارند، دختران امروز حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق سایر حقوق و مسافرت و امثال اینا را ندارند و تمام حقوقی که یک مرد داره زن از او محروم هست.
آقای آموزگار افزود افغانستان مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه منع کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان که دولت افغانستان آن را امضا و متعهد به اجرای آن شده است و باید به خاطر عملی کردن این اسناد بین المللی متعهد باشد. مهم نیست که هر نظامی در افغانستان حاکم باشد.
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، گرچه طالبان به قوانین باور ندارند، ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی، به عنوان یک تابع حقوق بین الملل رفته این اسناد را امضا کرده، پس بنابراین متعهد به اجرایش است. به اول لحاظ دولت افغانستان حالا فرق نمی کنه هر نظامی که در داخل افغانستان باشد، چون دولت افغانستان به عنوان یک تابع حقوق بین الملل و به عنوان یک نهاد حقوقی به این اسناد متعهد شده و اونا را امضا کرده و ملحق شده، باید رعایت بکنه. اما متاسفانه آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تذکر رفته، آنچه که در صدا یا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در اونجا تسجیل شده و تاکید شده که هر نوع تبعیض علیه زنان ممنوع است، برخلاف از او طالبان تمام تبعیضاتی که رنگ و بوی جنسی داره و به اصطلاح در اونجا زن قربانی میشه علیه زنان افغانستان اعمال میکنه امروز. بنابراین زنان افغانستان در چنین وضعیتی زیر حاکمیت نظام طالبانی از حداقل حقوقشان، از حداقل آزادی هایشان هم محروم هستند متاسفانه، یعنی دسترسی ندارند.
به گفته آقای آموزگار، جامعه جهانی دو مسئولیت بزرگ و اساسی در قبال زنان افغانستان و تأمین حقوق بشر و حقوق زنان این کشور دارد. اینکه کدام مسئولیت ها، در این باره از زبان آقای آموزگار می شنویم.
اولی که افغانستان یکی از کشورهایی هست که اسناد بین المللی را امضا کرده و امروز صریحاً مثلا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا صدا و اعلامیه جهانی حقوق بشر که به قانون اساسی جهانی هست، به صورت صریح و آشکارا از جانب طالبان مورد نقض قرار میگیره و این دولت های دیگر مسئولیت دارند که در این زمینه طریق سازمان ملل و همچنان سایر نهادهای بین المللی یک سلسله اقدامات را انجام بدن تا دولت افغانستان، دولت که نه، تا نظام طالبانی که فعلا حاکم هست در داخل افغانستان، نار مجبور بکنه، وادار بکنه به اینکه اینا را اجرا بکنه، دست از تبعیضات علیه زنان بکشه و زمینی دسترسی زنان به حقوق و آزادیهایشان را مساعد بسازن. این یک مسئولیت نهادهای بین المللی و همچنان جامعه جهانی و کشورهای بین المللی هست. مسئولیت و رسالت دیگه کشورهای جهانی اینه که آنچه که در داخل افغانستان امروز اتفاق افتاده، آنچه که در داخل افغانستان مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان میکشند، نتیجه بازیهای خودخواهانه و به اصطلاح طمع‌کارانه نمی کشورهای ابرقدرت جهانی هستند که نه بازیهایی را که رانداختن سبب شده که افغانستان به کام مرگ و به کام تبعیض و به کام فقر و جنگ و نابودی و دربدری کشانده شود، به این روزگار بیفته. پس بنابراین وقتی افغانستان قربانی چنین بازی های این کشورها میشه، هم جامعه جهانی و هم خود سازمان ملل مسئولیت داره تا زنان را که در دل قربانگاه به نام افغانستان قربانی میشن و حداقل حقوق و آزادی هایشان محروم میشن، یک سلسله اقدامات باید صورت بگیره که من فکر میکنم که دادخواهی های از طرف خود مردم افغانستان از داخل و از بیرون و توسط خود مردم افغانستان و توسط زنان افغانستان باید انجام شود و صورت بگیره، به خاطر از اینکه تا زمانی که خود ما به مرگ خود، به درد خود ما گریه نکنیم و به اصطلاح برای از بین رفتن درده های خود اقدام نکنیم، توقع زیر نداشته باشیم که کسی دیگه بیایه مثلا آتشی که شعله‌ور هست در داده شده در داخل کشور ما خاموش بکنه. ما برای احیای حقوق و آزادی های و جایگاه انسانی زنان در افغانستان نیازمند از این هستیم که روزها و سالهای متمادی باید تلاش کنیم، استاد شونیم، مبارزه کنیم، خسته نشویم، دست از مبارزه نکشیم تا بتوانیم یک جامعه انسانی را به وجود بیاریم که در اونجا زن و مرد به عنوان انسان برابر زندگی بکنن.
خواستیم این موضوع را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شریک بسازیم، اما تا نشر این برنامه جوابی از سوی آنها دریافت نکردیم. با امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان زیر سلطه طالبان این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده علایار مرکار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی میافتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود، در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان های بین المللی عضو شود و همچنان سرمایه های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرفگرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشه. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در اون مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما، خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر ازی که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی رو به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می‌سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره، و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه، تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا، و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی، و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد مواردی تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمع از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشکه و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواع تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تاثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب، این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه، و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه، اون امور تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمالی از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کار بار تجارت خود شروع میکنه، باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوی از تجارت را به کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی، پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خدا. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه، تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او و پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو می آید برش پیش می آید حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما همین محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالی را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود به پیش می بره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و موارد چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست، گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاص یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشد که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتری کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه و پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی به آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارهای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از اینکه یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه و ضررها بر مبنای از او پیش میره، به می خاطر برای از اینکه جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندان و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده اون نمو اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بناهن تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر ازی که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الی 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای ازی که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و می خاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به ای که دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شود. رهن میشه در اسنادی مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی هم اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر باشه، که او با صبغه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد است.